ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 12 مهر ماه 97 برابر با 4 اکتبر 2018 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره خروج ایالات متحده آمریکا از عهدنامه مودت با ایران. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج می شود. در این رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. از سوی دیگر در همین رابطه وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش تهران به خروج ایالات متحده از پیمان مودت میان دو کشور آمریکا را رژیم یاغی خطاب کرد. محمد جواد ظریف در یک توییت با اشاره به اینکه واشنگتن خروج از برجام را با بیان اینکه به دنبال یک پیمان از توجیه می کرد، آمریکا را رژیم یاغی توصیف کرد. توییت وی واکنشی به اظهارات مایک پومپئو همتای آمریکاییش است که روز چهارشنبه گفت ایالات متحده از عهدنامه مودت سال 1955 بین ایران و آمریکا خارج می شود، چرا که ایران برای سالها عهدنامه یاد شده را نقض کرده و این عهدنامه در واقع باید 39 سال پیش فسخ می شد. ساعتی پیش از اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دیوان لاهه در پی شکایت ایران بامداد چهارشنبه با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی که بر اثر تحریم علیه ایران متوجه موارد بشردوستانه می شود برطرف کند. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که ایران برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف نکرده و گزارش‌ها حاکی از افزایش فعالیت‌های تهران در این زمینه است. جان بولتون گفت که دعوای آمریکا با آیت الله است و نه مردم ایران. وی در پاسخ به سوالی درباره سیاست تغییر رژیم در ایران گفت، بار دیگر تأکید کرد که سیاست آمریکا تغییر رژیم در ایران نیست و به گفته او آمریکا به دنبال تغییر اساسی در رفتارهای این رژیم است. مشاور امنیت ملی آمریکا هدف از این اقدامات را دست کشیدن ایران از فعالیت‌های مخرب خود نه تنها در حوزه برنامه هسته‌ای‌اش که حتی در ورای مرزهای خودش دانست. آقای بولتون در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که دولت ترامپ تصمیم گرفته است تا از یک پروتکل غیر ضروری کنوانسیون سال 1961 وین درباره حل منازعات خارج شود. مشاور امنیت ملی آمریکا دلیل این کار را شکایت فلسطینی‌ها از واشنگتن به خاطر انتقال سفارت ایالات متحده از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس عنوان کرد. آقای بولتون تأکید کرد که آمریکا کنوانسیون 1961 وین را ترک نخواهد کرد. تشکیلات خودگردان فلسطینی روز ششم مهر ماه با شکایت از آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از این دادگاه خواسته بود تا واشنگتن را به تجدید نظر در تصمیمش برای انتقال سفارت به اورشلیم وادار کند. و در خبر دیگر، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و اتحادیه حمل و نقل آمریکا از برخورد جمهوری اسلامی با اعتصاب کامیونداران انتقاد کردند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشگر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از فعالان صنفی معلمان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز ضمن حمایت از خواسته‌های صنفی کامیونداران از برخورد حکومت ایران با اعتصاب آنان انتقاد کردن. آقای پوروستا،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه با صدور قرار موقت به نفع ایران حکم داد. ساعاتی بعد آمریکا از عهدنامه مودت خارج شد.
خروج ایالات متحده از این پیمان مبادلات خیلی غیر منتظره نبود.
جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی و تحولات بازار ارز ایران.
به طور مقطعی احتمال اینکه به دولت بتونه قیمت رو کاهش بده بازم وجود داره.
تقاضای 24 نماینده مجلس برای استیضاح وزیر کشور دولت حسن روحانی.
به طور کل عملکرد وزارت کشور در سالهای گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیشبینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه و پس از اعلام نظر دادگاه لایحه درباره تحریم‌های آن کشور علیه ایران، پس از 63 سال اعلام کرد که پیمان مودت با تهران را ترک می‌کند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در نهایت آنچه که مدت‌ها انتظار می‌رفت را اعلام کرد. مایک پومپئو با بیان اینکه ایران از عهدنامه مودت به عنوان ابزاری برای حمله به آمریکا استفاده کرده، از خروج واشنگتن از این پیمان خبر داد. این پیمان با نام کامل عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 23 مرداد ماه 1334، 63 سال پیش، در تهران بین ایالات متحده و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. در بند 3 از ماده 23 این عهدنامه پیشبینی شده که هر یک از طرفین می توانند با اخطار کتبی به مدت 1 سال آن را خاتمه داده و فسخ کنند. تصمیم دولت آمریکا به خروج از این پیمان ساعتی پس از حکم دیوان بین المللی دادگستری در لاهه به نفع ایران صورت می گیرد. این دادگاه با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت. البته این قرار موقت رأی قطعی نیست و دادگاه لاهه درباره صلاحیت خود برای بررسی این پرونده هم هنوز نظر نداده بود. جمهوری اسلامی در شکایت خود به دیوان بین المللی دادگستری دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که با خروج از توافق اتمی یا همان برجام عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا را نقض کرده است. مایک پومپئو در سخنان روز چهارشنبه خود ایران را متهم کرد که از دیوان لاهه برای امیال سیاسی و تبلیغاتی خود سوء استفاده می کند. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران در ماه ژوئیه پرونده فاقد وجاهت به گفته او به دیوان بین المللی دادگستری برد با این اتهام که ایالات متحده عهدنامه مودت میان دو کشور را نقض کرده است. آقای پومپئو با بی‌اعتبار خواندن تصمیم روز چهارشنبه دیوان به نفع تهران گفت با توجه به سابقه ایران در زمینه حمایت از تروریسم، فعالیت‌های موشکی بالیستیک و سایر فعالیت‌های به گفته او خرابکارانه، توسل این کشور به عهدنامه مودت مضحک است. آقای پومپئو در این حال حکم روز چهارشنبه دیوان لاهه را شکستی برای ایران خواند و گفت در واقع این دادگاه تمام درخواست‌های بی‌پایه و اساس ایران را رد کرد. مایک پومپئو تاکید کرد که آمریکا تلاش خواهد کرد تا کمک‌های بشردوستانه را برای مردم ایران فراهم کند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که رهبران ایران به این نتیجه برسند که تنها راه تأمین آینده مردمشان دست کشیدن از به گفته او کارزار ترور و ویرانی در گوشه و کنار جهان است. آقای پومپئو گفت که ایران برای سالها عهدنامه مودت را نقض کرده و افزود که این عهدنامه باید 39 سال پیش فسخ می‌شد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنید درباره خروج ایالات متحده از پیمان مودت با تهران. ساعتی قبل در همین باره دیدگاه جلیل روشندر استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا رو پرسیدم که میشنوید.
خروج ایالات متحده از این پیمان مودت خیلی به اصطلاح غیر منتظره نبود، به دلیل اینکه آمریکا در درجه اول سعی کرد دیوان لاهه رو متقاعد بکنه که این قضیه با مسائل امنیت ملی آمریکا رابطه داره و به این دلیل دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی ایران رو نخواهد داشت. اما دیوان لاهه با توجه به برخی از جزئیات فقط در 2 مورد رأی اولیه داد که در واقع محدوده رأی نهایی رو که میتونه سالها طول بکشه نشان میداد. حتی این دو مورد رو هم آمریکا طبق محاسباتی کرده فکر کرده که اصلا وجود این عهدنامه منفعتی برای آمریکا نداره، برای اینکه ایران در چارچوبه این عهدنامه تا به حال در طول 39 سال عمل نکرده. به این دلیل است که پومپئو میگه این قضیه باعثی 39 سال پیش اصلا خاتمه
پیدا. آقای روشنده، الان سوال به وجود میاد که اصلا چرا ایالات متحده قبل از صدور رأی دادگستری در لاهه خارج نشد از این پیمان؟
این سوال خیلی جالبی هست که شاید باید فقط از مقامات حقوقی بین المللی آمریکا پرسیده بشه. شاید احساس میکردن که در اون لحظه به خاطر اینکه آمریکا از چند پیمان بین المللی دیگه خارج شده در طول 2 سال اخیر، این اقدام ضروری نباشه. منتظر بودن که ببینن با اون دفاعی که در لاهه کردن آیا لاهه رای به عدم صلاحیت خودش میده یا اینکه دنبال اجرای پیمان رو میگیره، و چون به این نتیجه رسید که لاهه رأی رو داد که تا حدودی به هر صورت مخالف نظر آمریکا بود، آمریکا تصمیم گرفت به جای اینکه روی جزئیات به جنگ به کل با استفاده از بندهای خود پیمان ازش خارج بشه.
آقای روشنده، چه تأثیری خواهد گذاشت خروج آمریکا از پیمان مودت با این وضعیتی که دیوان دادگستری لاهه اومد رأی صادر کرد، دستور موقت صادر کرد؟ حالا چه اتفاقی میفته این وسط؟
خب همچنان یک اقدام کوچک قانونی ایران میتونه بکنه و بگه که آمریکا رعایت شرایط خروج رو نکرده و نمیتونه امروز اخطار بده فردا خارج بشه، بنابراین نسبت به گذشته ممکنه مسئولیت داشته باشه، ولی این یک کار وقت تلف کردن هست و به هیچ وجه آمریکا رو نمیتونه به اصطلاح وادار به این بکنه که تمام اون مراحل رو مرحله به مرحله طی بکنه. اون چه که اتفاق میفته این هستش که آمریکا با خروج از این پیمان اون موانع کوچیکی رو هم که برای اجرای تحریم ها داشته در واقع از سر راه برداشته، و حالا با نزدیک شدن 13 آبان و 4 نوامبر به راحتی میتونه مرحله ثانویه تحریم ها رو بدون محدودیت این پیمان حتی اجرا بکنه، و اینجاست که در واقع شاید ایران به این حساب به این نتیجه برسه که تا وقتی این پیمان وجود داشت بایستی در راستای ایجاد مودت حرکت میکرد، نه در جهت تضعیف مودت که حالا وضع اینجا برسه.
آقای روشنده، ایران بعد از انقلاب سال 57 عملا این پیمان رو به رسمیت نمیشناخت. در محاکم داخلی ایران بارها افرادی که فعالیت سیاسی میکردن یا رفت آمد با آمریکا داشتن اونها رو به عنوان دولت متخاصم میشناختن، در رأی های دادگاه های این افراد هرگز نمیپذیرفتن لوایح وکلای این متهمان رو که استناد میکردن به همین عهدنامه مودت. حالا چه شده که ایران اینقدر اصرار داره به این پیمان؟
برای ایران همچنان وضعیت افراد دو تابعیتی و غیره که درگیر تا دادگاه حقوقی ایران میشن اهمیت نداره. در دو مورد ایران به این پیمان متوسل شد و چون پیمان به هر صورت معتبر بود و هیچ کدوم از طرفین ازش خارج نشده بودن، دادگاه رأی به نفع ایران صادر کرد. همونطور که شما هم گفتید در سایر موارد ایران ارزشی برای این پیمان قائل نبود و اصولا آمریکا رو به عنوان یک کشوری که با ایران دارای پیمان مودت هست نمیشناخت. طبیعتا لغو این پیمان یکی از عوارض جانبیش هم مسئله پرونده دو تابعیت ها در ایران خواهد بود و دست قوه قضاییه رو برای شدت عمل با آنها بیشتر باز میکنه، اگرچه تا به حال هم احترامی به این بندهای این پیمان در اون داده نشده بود.
گفتگو با جلیل روشندر، استاد امنیت بین الملل در آمریکا رو میشنیدید درباره خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت بین آمریکا و ایران. اما آمریکا حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از این کشور رو تقبیح کرد و این پرونده رو فاقد وجاهت قانونی دانست. در مقابل وزارت امور خارجه ایران در بیانیه از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از روزبه بلحری.
قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا در حکم اولیه خود رأی دادند که دولت آمریکا باید به طریقی که خود انتخاب می‌کند موانع موجود ناشی از تحریم‌ها بر سر راه صادرات آزاد دارو، وسایل پزشکی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و قطعات هواپیما به ایران را برطرف کند. همچنین دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا احتمالاً می‌تواند بر سلامتی و زندگی مردم در ایران تأثیر جدی بگذارد و همچنین امکان دارد تا امنیت هوانوردی در ایران و امنیت جانی سرنشینان آن را به خطر بیندازد. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، با اشاره به رأی روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری می‌افزاید:
در سال 2016 میلادی جمهوری اسلامی شکایت دیگری از آمریکا مطرح کرده بود که مربوط میشد به رأی دادگاه‌های آمریکا در رابطه با دارایی‌های ایران در آمریکا و ضبط این دارایی‌ها به نفع افراد ثالث. در اونجا آمریکا گفته بود که خود به خود روابط ما طوری خراب شده در این مدت که اون عهدنامه مودت دیگه عملا وجود نداره. حدس بر این بود که دادگاه هم به این مسئله به این شکل تایید کنه، بگه به هر صورت گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در ایران، حوادثی که بعداً پیش آمده میان دو کشور، عملا طوری بوده که این عهدنامه مودت دیگر اعتبار نداشته و نداره. ولی دادگاه خلاف این تصمیم گرفته، گفته اون عهدنامه به جای خودش هست و شکایت ایران وارد است.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود از رأی دیوان بین المللی دادگستری از پیروزی تهران در مقابل واشنگتن یاد کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، رأی دیوان بین المللی دادگستری را یک رأی سیاسی می‌داند که تهران نیز به گفته او به آن واقف است.
جمهوری اسلامی برای به دست آوردن یک پیروزی سیاسی وارد یک دعوای قضایی شده که نتیجه اولیه اون رو از پیش حدس میزنه. این یک کار قضایی چند ساله، چند میلیون دلاری احتمالاً خواهد بود در شرایط بسیار دشوار اقتصادی ایران که کمترین نتیجه به بهبود وضع ایران نخواهد داشت. آمریکایی‌ها این قضیه رو میدونستند و در مخالفت با حکم احتمالی اولیه که صادر میشه، هم آمریکا صلاحیت دادگاه رو رسماً از طرف رئیس جمهورش رد کرد و هم متقابلاً اعلام کرد که آمریکا از این دادگاه بیرون میاد.
مهران براتی هم میگوید:
یک کشوری که آمریکا رو دشمن اول درجه یکی خودش میدونه و نزدیک به 40 سال مرگ بر آمریکا میگه، استناد میکنه به عهدنامه دوستی و مودت و بر این پایه خواستار غرامت میشه. نظر حقوقی یک پیروزی است برای جمهوری اسلامی. این میتونه در اجزا البته مؤثر هم باشه. آمریکا سعی خواهد کرد که استدلال کنه هیچ کدام از تحریم‌هایی که انجام داده مربوط به این رأی دادگاه نمیشه، یعنی هیچ گونه صدمه جبران ناپذیری به اقتصاد ایران وارد نمی‌کنه، بلکه آقای خامنه‌ای خودش جایی گفته مشکلات اقتصادی ما مربوط به عدم مدیریت داخلی میشه و مربوط به تحریم‌ها نمیشه.
دیوان بین‌المللی دادگستری احکام خود را الزام‌آور می‌داند و درخواست فرجام‌خواهی را هم برای آنها ممکن نمی‌داند، ولی این دیوان ابزاری برای اعمال تصمیمات خود ندارد. رضا تقی‌زاده:
دادگاه لاهه دو جور قضاوت می‌کنه. یک نوع قضاوت این است که طرفین دعوا که حتما باید دو کشور باشن، نه دو فرد یا یک فرد یا یک مؤسسه، قبول بکنن حکم صادره رو اجرا خواهند کرد. این توافق قبلی الزامی است برای احراز صلاحیت دادگاه. حکم دوم نوعش این است که دو کشور مشاوره دادگاه رو بپذیرن و استدلال دادگاه رو قبول بکنن در تصمیمی که بعداً خواهند گرفت. حالا اگر یکی از این دو کشور حتی بعد از قبول صدور حکم توسط دادگاه بپذیره که این حکم رو اجرا بکنه ولی به بخشی از اون اعتراض داشته باشه، میتونه اعتراضش رو به دادگاه اعلام بکنه. بعد حکم اولیه مورد بررسی مجدد قضات قرار میگیره و اگر حتی حکم نهایی صادر شد، کشوری که با این حکم، یعنی یکی از دو طرف دعوا که با این حکم راضی نیست، میتونه استنکاف بکنه از اجرای حکم و بعد طرف برنده باید شکایت ببره به شورای امنیت و اونجا شورای امنیتی که تصمیم میگیره آیا این حکم رو بایستی اجرایی بکنه یا خیر. یک مرحله پیچیده قضایی است که به هیچ وجه دستاوردی برای طرف برنده نخواهد داشت.
تهران در ماه ژوئیه علیه واشنگتن به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و گفت که آمریکا با تحریم‌های جدید خود پیمان دوستی سال 1955 میلادی، یعنی پیمان امضا شده در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 57 را نقض کرده است. شکایت ایران پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت سال جاری از برجام خارج شد و دور اول تحریم‌های جدید واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه به اجرا درآمد. قرار است دومین دور از تحریم‌ها که هدف از آن تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام شده از روز 13 آبان ماه اجرا شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. همکنون هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
میخواستم بگم که این مردم ما چرا آخه انقدر گول این رژیم رو میخورن؟ اینا با برنامه دلار سر مردم رو گرم کردن، نمیذارن مردم به کارشون برسن، همه رو سرگرم این دلار کردن، دارن سوء استفاده میبرن. بابا مردم بیدار شین، انقدر دنبال این دلار نرین، خودتون دارین گرونش میکنین، اینا هم سوء استفاده میکنن.
جناب آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت، در تمام کشورها با کارنوال‌های شادی، با موسیقی، با هنر، با سینما، با فیلم‌های با نشاط، روحیه مردم رو همیشه با نشاط نگه می‌دارن و آمار عمر رو بالا می‌برن. اما شما متأسفانه جز گریه و زاری و ناراحتی و استرس عمر که بالا نمی‌برید، حتی عمر پایینم می‌آورید. بعد برای این که بخواید یه تومن خرج دارو از جیب مردم بگیرید مینالید. یه ذره انصاف خوبه. ما لاغر رو تو یکی به عنوان یه وزیر خوب یه دیگه میکردیم، اینم که متاسفانه اینجوری شد. قضاوت با مردم.
آقای ولایتی، اولا ننگ است که آدم به شما بگه دشتر. ثانیاً تو خجالت نمیکشی بعد 40 سال انقلاب ملت ایران را به لنگ پوشیدن و نان خشک خوردن دعوت میکنی؟ مگر خود امام خمینی نگفت که ما حکومتی را تشکیل میدیم هم دنیای شما را آباد میکنیم هم آخرتتون را؟ نتیجه 30 سال انقلاب افرادی مثل شما این شده که هم دنیامون را به نابودی کشوندید هم آخرتمون را.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که با تقاضای 24 نماینده مجلس ایران طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، طرح استیضاح وزیر کشور 14 محور دارد. یکی از این موارد مطرح شده در این استیضاح کوتاهی وزارت کشور در حادثه مرگبار حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، ارزیابی او را درباره استیضاح وزیر کشور پرسیده. فرنوش امیرشاهی،
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تا حالا چند بار مطرح شده در مجلس. حتی همین چند وقت پیش بود که این طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد برای اینکه بیا در صحنه علنی مطرح شه، اما با وساطت هیئت رئیسه دوباره به کمیسیون برگشتش. ولی بعد از اتفاقی که در اهواز افتاد، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس که این موضوع رو پیگیری کرده بودن، به این نتیجه رسیدن که ظاهرا سهل‌انگاری و ضعف مدیریت به گفته اونها در حفظ امنیت این مراسم نظامی محرز بوده، در واقع یکی از مقصران این ماجرا رو وزارت کشور ارزیابی کردن.
خانم امیرشاهی، در حالی الان یکی از محورهای طرح 13 وزیر کشور کوتاهی در اجرای مسئولیتش در حادثه اهواز معرفی شده که معمولاً تأمین امنیت مکانهای شهری تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست. از نظر قانونی تأمین اماکنی که حتی نیروهای نظامی هم درش حضور دارن بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
به طور کلی خب وزارت کشور در قانون اومده که مسئول تأمین و حفظ امنیت هستش و باید بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی هماهنگی ایجاد کنه. در نتیجه وزارت کشور در برگزاری چنین مراسمی و مراسم مشابه در هر جایی نقش جدی و کلیدی داره. اما در برگزاری رژه‌های مثل رژه‌ای که در اهواز اتفاق افتاد که رژه‌ای با مشارکت نیروهای مسلح بوده، هم سپاه و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی از طرف بعضی از مسئولان سپاه اعلام شد که ارتش هم در تأمین امنیت این مراسم نقش داشتن. با این حال هنوز مقامات به طور رسمی اعلام نکردن که مشخصا در بین این نیروهای مسلح کدوم یک امنیت این مراسم خاص رو به عهده داشته. تنها اعلام شده که مسئولان نظامی و انتظامی هر کدوم نقش داشتن. به هر حال هر کدوم اینها بوده باشند، وزارت کشور یک نقش واسطه‌ای داره برای اینکه امنیت مراسم ها رو به هر حال بتونه تأمین بکنه و یک هماهنگی بین این دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی ایجاد کنه.
خانم امیرشاهی، با نگاهی به این 14 محور مطرح شده در طرح 13 وزیر کشور، مواردی رو می‌بینیم که از نظر موضوعی خیلی با هم متفاوت هستند. چطور شده که حالا در این مقطع زمانی همه این موارد علیه یکی از وزرای اتفاقا اصولگرای دولت حسن روحانی مطرح میشه؟
بله، در واقع آقای رحمانی فضلی جزء وزرایی از کابینه آقای روحانی هستش که از همون روزهای اول حرف و حدیث در موردش زیاد بود. 14 موردی که مطرح شده تمام مواردی هستش که در طول این مدت نمایندگان آوردن در طرح‌های استیضاح یا طرح‌های سوالی که از وزیر کشور داشتن در کمیسیون‌ها مطرح کردن و همه اونچه که اینجا در حال حاضر داره مطرح میشه مواردی هستش که روی هم جمع شده. از ماجرای تجمع مدرسه فیضی قم یا انتصاب‌های استانداران که بسیار مورد انتقاد طیفی از نمایندگان و فعالان سیاسی هستش. به طور کل عملکرد وزارت کشور در سال‌های گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس‌العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیش‌بینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده. در مورد آقای رحمانی فضلی انتخاب ایشون هم حرف و حدیث زیاد بوده. اگر خاطرتون باشه علی مطهری نایب رئیس مجلس یک بار قبلا گفته بود که ایشون سهم علی لاریجانی رئیس مجلس بوده و در واقع انتخاب اون معامله بوده با آقای روحانی برای اینکه سایر وزرای او رأی بیارن. ولی به هر حال عملکرد دولت در سیاست داخلی در به ویژه دولت دوم آقای روحانی محل انتقاد زیادی بوده و به نظر میاد که بیش از اینکه دولت به سیاست داخلی خیلی توجه داشته باشه معناش رو بر سیاست خارجی قرار داده بود و از این موضوع افلت کرده و همین عوامل باعث شده که نارضایتی‌های زیادی به وجود بیاد به ویژه در حوزه عملکرد وزارت کشور.
گفتگوی رضا جماری رو میشنیدید با فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراگ، درباره طرح 13 وزیر کشور دولت حسن روحانی. اگر تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید، مطالب متنوع دیگری رو هم خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات بازار ارز ایران. اما فعلا نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از پیمان مودت با ایران خارج می شود. وزیر امور خارجه ایران در نخستین واکنش تهران به خروج ایالات متحده از پیمان مودت میان دو کشور، آمریکا را رژیم یاغی خطاب کرد. ساعتی پیش از اعلام خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در پی شکایت ایران با صدور قراری موقت رأی داد که آمریکا باید موانعی را که بر اثر تحریم‌ها علیه ایران متوجه موارد بشردوستانه می‌شود برطرف کند.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف نکرده و گزارش‌ها حاکی از افزایش فعالیت‌های تهران در این زمینه است. جان بولتون گفت دعوای آمریکا با آیت الله است و نه مردم ایران. در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید که فرانسه نسبت به دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در توطئه‌ای جهت حمله به اجتماع یک گروه مخالف تبعیدی در پاریس ابراز یقین کرده. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز می نویسد سخت شدن روابط میان پاریس و تهران می تواند پیامدهای دور از دسترس برای ایران داشته باشد، در حالی که دولت حسن روحانی رئیس جمهور به سرمایه های اروپایی می نگرد تا توافق هسته‌ای را پس از خروج ایالات متحده و اعمال مجدد تحریم های شدید نجات دهد. رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک که نامش برده نشده افزوده است که پشت وقایع اخیر تحقیقاتی طولانی، موشکافانه و دقیق توسط سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشته که امکان رسیدن به این نتیجه را بدون هیچ گونه تردید فراهم آورده که مسئولیت بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. این منبع که به گزارش رویترز پس از اعلام تصمیم دولت دائر بر ضبط اموال صحبت می‌کرد افزوده است که معاون وزیر و مدیر کل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سعید هاشمی مقدم حکم حمله را داده بود و اسدالله اسدی یک دیپلمات مستقر در وین که در بازداشت مقام‌های آلمانی است آن را به اجرا گذاشته بود. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر با رد اتهامات آزادی فوری دیپلمات دستگیر شده را خواستار شده است. وی واقعه مورد بحث را توطئه‌ای طراحی شده توسط کسانی عنوان کرده که در صدد تخریب روابط دیرپای ایران با فرانسه و اروپا هستند. شاهین فاطمی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت مناسبات پاریس تهران را چنین می‌بیند.
تاریخ دیپلماسی فرانسه با تهران نشون داده که پرنسیپ کمتر مطرحه، بیشتر تجارت و پول مطرحه. البته الان در یه شرایطی برای اینها سودی نداره رابطه با ایران، ایران پولی نداره که اینا بتونن تیاره و چیزای معتبر بفروشن. از طرف دیگه سعی میکنن سیاست خودشون رو با سیاست امریکا، واشنگتن تا اونجا که ممکنه تطبیق بدن، چه در مورد خاورمیانه و چه در مورد اروپا. بنابراین جای تعجب نیست اگر که موضع جدی‌تری گرفتن در این مورد به خصوص، چون شرایط جمهوری اسلامی الان چندان برای کشورهای مثل فرانسه یا دیگه کشور اروپا جالب نیست.
خبرگزاری رویترز می نویسد توطئه میتینگی از شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس در خارج از پایتخت فرانسه را هدف گرفت. رودی جولیانی، وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و تعدادی از وزرای سابق اروپایی و عرب در آن اجتماع حضور داشتند. رویترز اشاره می کند که ماجرا پس از دستگیری اسدی، دیپلماتی با اعتبارنامه اتریش در آلمان، بازداشت دو فرد دیگر با مواد منفجره در بلژیک و فرد دیگری در فرانسه برملا شد. دادگاهی در جنوب آلمان روز دوشنبه رأی داد که دیپلمات مذکور را میتوان به بلژیک مسترد کرد. منبع دیپلماتیک رویترز گفته نمیتوانند هیچ گونه تهدید تروریستی در خاکشان را بپذیرند و افزوده است که این توطئه به واکنش استواری نیاز داشت. رویترز خاطرنشان کرده یک یادداشت داخلی وزارت خارجه فرانسه در ماه اوت که آن خبرگزاری فاش کرده به دیپلمات‌ها توصیه کرده به ایران سفر نکنند. پاریس همچنین معرفی یک سفیر جدید برای ایران را به حال تعلیق درآورده و نسبت به منصوبین جمهوری اسلامی برای سمت‌های دیپلماتیک در فرانسه پاسخ نداده است. در حالی که فرانسه برخلاف آمریکا طرفدار حفظ معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، سیاست پاریس در قبال تهران را چگونه میتوان تشریح کرد؟ شاهین فاطمی در پاریس.
فرانسوی ها روی مسئله تروریسم خیلی حساس هستن. منظورم ملت فرانسه است، چون دولت فرانسه بیشتر تاجره، دنبال فروش و بهبود وضع اقتصادیه. ولی مردم فرانسه که آسیبای بسیار سنگینی دیدن در چند سال اخیر، مسئله تروریسم براشون خیلی مهمه. این دوتا رو فراهم بگذارید، سیاست آقای مکرون در مورد ایران روشن میشه. ولی روی هم رفته فرانسوی ها در سیاست خارجیشون نمیشه زیاد جدی گرفت، چون خیلی زود میرنجن و خیلی زود هم تطمیع میشن.
در همین حال کاخ سفید واشنگتن شامگاه سه‌شنبه با استقبال از اقدامات فرانسه در توییتی از اقدام محکم فرانسه علیه توطئه تروریستی نافرجام جمهوری اسلامی در پاریس نوشته هشدار داده چون این حرکت وحشتناکی تحمل نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هدر نوئرت در یک کنفرانس خبری در واشنگتن اقدامات فرانسه را نشانه این نکته دانسته که شاید هیچ کس تروریسم ناشی از جمهوری اسلامی را بیش از سوری‌ها که به گفته وی آن را بیش از برخی اروپاییان دریافت کردند احساس نکرده است. جمهوری اسلامی در سالیان گذشته همواره اتهامات مطرح شده در خصوص دخالتش در تروریسم را رد کرده است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
علاوه بر تلگرام از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید. در حالی که روند کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد ارز و سکه ایران متوقف شده، روز چهارشنبه جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی شرایط اقتصادی برگزار شد که در آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از ادامه کاهش قیمت ارز صحبت کرد. برای بررسی تحولات بازار ارز بابک غفوری آذر با سارا بازوبندی کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان گفتگو کرده و از او درباره دلایل کاهش نسبی قیمت‌ها در روزهای گذشته پرسیده. سارا بازوبندی:
یک مجموعه از عوامل الان دست به دست هم داده. یکیشون همین احتمال این که به هر حال بانک مرکزی ها پیش گذاشته باشه و از منابعش بازار تزریق کرده باشه زیاد هست. یه بخش دیگه این اقدامات پلیسی و امنیتی هست که دولت در پیش گرفته، مثلا به چند نفر حکم اعدام ظاهرا حتی دادن، بستن وبسایت ها، بستن شبکه‌های اجتماعی و کنترل های این شکلی. خب به هر حال این هم یک تأثیری قاعدتا داشته. و قسمت بعدی هم اون تاثیر روانی هست که روی بازار داره. الان این تصمیمات جدیدی که دولت ایران اعلام کرده تونسته دست پیدا کنه در حاشیه مجمع سالانه سازمان ملل با سران کشورهای اروپایی و مقامات اتحادیه اروپا، این به هر حال یک نور امیدی رو در بازار ایجاد کرده. این نور امید باعث شده که چشمنداز سقوط قیمت ریال نسبت به قبل از این اعلام این خبرها و این توافقات یه مقداری کم رنگ تر بشه، یعنی احتمالش بیاد پایین، این چشمنداز یه مقداری مثبت تر بشه برای مردم داخل ایران.
روز چهارشنبه نهادهای مختلف ایران تصمیمات تازه‌ای رو درباره ارز گرفتند. بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای داد امروز که صرافی‌ها تا سقف 5000 یورو میتونن به همه بدون هیچ مدرک ارز بفروشن. به نوعی تصمیم قبلی دولت در اردیبهشت که خرید و فروش ارز رو در صرافی‌ها محدود کرده بود تغییر کرد. شما این تصمیمات رو چگونه تحلیل میکنین؟
ببینین، بازار ارز این چند ماه گذشته بازار به شدت بازشویه بوده که من فکر میکنم حتی خود مقامات بانک مرکزی هم در یک لحظاتی از اینکه بخوان بفهمن که چی داره تو بازار میگذره شاید ناتوان موندن. و نشونه این قضیه هم این هست که شما اگر نگاه بکنید نزدیک بیشتر از 10 تا نرخ مختلف برای ارز الان تو بازار ایران وجود داره. تو تهران، تو شهرستان ها، تو خود تهران بین سبز میدان و استانبول مثلا فرق هست. صرافی با شبکه‌های اجتماعی اینا، تلگرام و اینا، اصلا 12 شب به بعد بینش فرق هست. بعد حالا سیستم های دولت نیما و سنا و غیره و اینا هست. اون چه که مسلم شد با تصمیمات قبل از اردیبهشت دولت این بود که دولت عملا این فشارهایی که میذاره روی صرافی ها و این برچستنی هایی که میکنه، فعالیت قانونی غیر قانونی، نمیدونم شبانه غیر شبانه، اینها جز این که فقط یک راهی رو باز بکنه برای کسانی که میخوان از سودجو که میخوان از این برچسب‌ها استفاده کنن برای بالا بردن قیمت، هیچ فایده دیگه نداشته. یعنی شما اگر که آب معدنی رو هم از فردا دولت بگه که بیشتر از یه بطری نمیتونن مردم بخرن، قیمت آب معدنی میره بالا. دلار هم سرنوشتش همین شد عملا. و حالا به نظر میرسه که بعد از این بلبشویی که ایجاد شده، دولت به این نتیجه که خب با این بگیر و ببندها شاید به اون شکل اون نظمی که دولت امید داشت به بازار برگردونه نتونسته برگردونه، پس اون برچسب‌ها رو برداریم که اون به به اصطلاح عذری رو که ازش، اون بهانه هایی رو که ازش بعضی از افراد سودجو استفاده میکنن برای بالا بردن بدون دلیل قیمت دیگه وجود نداشته باشه و اونا نتونن این کار انجام بدن.
مسئولان دولت ایران در روزهای اخیر بارها گفتن قیمت ارز باز هم کاهش پیدا میکنه. چقدر چشم‌انداز شرایط رو برای محقق شدن این اتفاق شما مهیا میدونید؟
ببینید، به طور مقطعی احتمال این که دولت بتونه قیمت رو کاهش بده باز هم وجود داره و طبیعتاً یکی از دلایل عمدهش این هست که مردم الان یک پنیکی، یک ترس و وحشت شدیدی در بین مردم ایجاد شده که قبلا این ترس و وحشت برای این بود که قیمت چون داره میره بالا، بیایم تمام دارایی‌هامون رو، تمام سپرده‌هامون رو، سرمایه‌هامون رو تبدیل کنیم به دلار و یورو که در این سوار این موج به اصطلاح گران شدن ارز بشیم که بتونیم سود ببریم. حالا الان اون رعب و وحشت برعکسش به وجود اومده، یعنی مردم نگران هستن که قیمت سقوط کنه و برای اینکه از این موج به موقع پیاده بشن دارن سعی میکنن که حالا اون در سرمایه های ارزششون رو بفروشن، به ریال و به مثلا ملک و اینجور چیزا تبدیل کنن و این پیامدی خواهد داشت که رو بعضی از بازارهای دیگه به خصوص مثلا بازار ملک هم حتی پیش بینی میشه که یه سقوطی ما شاهدش خواهیم بود در آینده نزدیک. خب این به طور مقطعی بله، این تغییرات میتونه اتفاق بیفته، اما در دراز مدت ببینین واحد پولی ارزشش بستگی به یک سری فاکتورهایی داره که تمام این فاکتورها ریشه‌شون در سلامت اقتصادی اون اقتصاد هست، میزان رشد، میزان نقدینگی، رشد اقتصادی منظورم، میزان نقدینگی موجود در بازار و غیره. این عوامل اگر تغییر نکنن که چشم انداز تغییر براشون خیلی هم الان مصور نیست در شرایط کنونی، این وضعیت دوباره حالا ممکنه نه به این سرعت و به این شدتی که تا یه چند ماه اخیر اتفاق افتاد، ولی به هر حال دوباره این وضعیت اتفاق خواهد افتاد، به خصوص که ما الان در حدود یک ماه آینده منتظر بازگشت تحریم‌های آمریکا هم هستیم و خب اون تحریم‌های نفتی خیلی تاثیر شدیدی خواهد داشت روی میزان درآمد دولت و اینکه توانایی دولت در ادامه این سیاست که به اصطلاح تزریق ارز و بازار هست رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با سارا بازوبندی، کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم گزارش منتشر کردن همزمان با بازداشت نزدیک به 180 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، اتحادیه حمل و نقل آمریکا و کانادا و چند تشکل کارگری و صنفی در ایران از برخورد با این اعتصاب انتقاد کردن. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که یک تلویزیون فارسی زبان دیگر به جمع رسانه‌های خارج از ایران می‌پیوندد.
وبسایت خبری عرب نیوز از آغاز به کار شبکه تلویزیونی MBC فارسی در آغاز هفته آینده خبر می‌دهد. شرکت MBC مخفف میدل ایست برادکاستینگ سنتر نخستین گروه رسانه‌ای است که برنامه‌های مختلف خود شامل اخبار و فیلم و سریال را به صورت رایگان برای جهان عرب پخش می‌کند و در دبی مستقر است. آنطور که عرب نیوز خبر داده، قرار است تلویزیون فارسی زبان MBC روز شنبه 6 اکتبر 14 مهر ماه راه اندازی شود و جوانان به عنوان گروه هدف این رسانه در عرصه رقابت‌های رسانه‌ای معرفی شدند. این گروه هدف از آن رو انتخاب شدند که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران زیر 30 سال سن دارند. بر اساس این گزارش، این شبکه فیلم‌ها و برنامه‌های سرگرمی خود از دنیای هالیوود و بالیوود تا شوهای تلویزیونی را با زیرنویس یا دوبله فارسی در اختیار مخاطبان خواهد گذاشت. مازن هایک، سخنگوی ABC گروپ، به عرب نیوز گفت که پخش گسترده تولیدات انحصاری این شبکه در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال 2019 آغاز خواهد شد. وی با اشاره به فعالیت تعداد زیادی از شبکه‌های فارسی زبان در خارج از ایران، از رقابت فشرده میان آنها برای جذب مخاطب ایرانی خبر داده و رقیب نخستین MBC فارسی را این شبکه‌ها معرفی کرده است. این نخستین رسانه فارسی زبان عربستان سعودی نیست و پیش از آن وبسایت فارسی العربیه نیز به هزینه عربستان سعودی راه اندازی شده بود. MBC در سال 1991 به دست ولید بن ابراهیم برادر یکی از همسران ملک فهد پادشاه وقت عربستان سعودی در لندن تأسیس و در سال 2002 به دبی منتقل شد. به نظر می رسد با افزایش تنش میان تهران و ریاض و جنگ نیابتی دو کشور در مناطق مختلف خاورمیانه، عربستان سعودی بر افزایش برنامه‌های رسانه‌ای خود به زبان فارسی تمرکز ویژه‌ای کرده و تلاش می‌کند از طریق رسانه بر افکار عمومی در ایران تأثیر بگذارد. این در حالی است که معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال هاست که به طور گسترده اقدام به تأسیس و گسترش شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی به زبان عربی و چندین زبان دیگر برای سایر کشورها کرده است. رهبر جمهوری اسلامی روز 15 شهریور در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در مورد جنگ رسانه‌ای هشدار داد که به گفته او توسط ایالات متحده و اسرائیل با حمایت مالی به گفته وی ثروتمندان کشورهای اطراف ایران شدت گرفته است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز او رو میشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 28 بازیکن را برای دومین اردوی آمادگی ایران در راه جام ملت‌های آسیا انتخاب کرد. این اردو که 15 روزه خواهد بود از روز جمعه 13 مهر ماه فردا آغاز خواهد شد و تا روز 28 مهر ماه که تیم ملی یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال بولیوی در برنامه دارد ادامه خواهد داشت. بازیکنان منتخب کیروش تفاوت چندانی با بازیکنانی که ماه پیش برای دیدار تدارکاتی با ازبکستان انتخاب شده بودند ندارند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا 3 ماه دیگر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود و ایران از بعد از انقلاب اسلامی در این مسابقات به مقام قهرمانی دست نیافته. مشکلات مالی و بیپولی گریبان فدراسیون قایقرانی را هم گرفت تا تیم دراگون بوت ایران از شرکت در مسابقات قهرمانی جهان باز بماند. به گفته سجاد غریبی سرمربی تیم ملی دراگون بوت ایران، این تیم برای پرواز به چین و شرکت در مسابقات جهانی بدون بلیط هواپیما مانده.
این تیم فوتبال ایران هست که به جام جهانی صعود کنه و 10 روز مونده به مسابقات جام جهانی بگه من شرکت نمی‌کنم. خب شما چه مشکلاتی پیش میاد؟ این تیم نه حقوق میگیره، نه مربیش حقوق میگیره، نه پول توشی میگیره و با چندین هزینه و فقط بلیط پرواز میخواد اعزام بشه.
که پولی برای بلیط هواپیما موجود نیست. در دوره پیشین مسابقات دراگون بوت جهان ایران 6 شده بود و به همین دلیل امسال باید در میان 12 تیم برتر جهان در این مسابقات حضور می‌یافت. در ژاپن دومین مسابقه از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا میان تیم‌های کاشیما آنتلرز ژاپن و سوون بلو وینگز از کره جنوبی برگزار شد که نماینده ژاپن 3-2 به پیروزی رسید. کاشیما آنتلرز ژاپن با این پیروزی یک قدم به فینال مسابقات نزدیک شد، مثل پرسپولیس. بازی‌های برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ آسیایی 3 هفته دیگر در تهران و سئول برگزار خواهد شد. و در اروپا هفته دوم لیگ قهرمانان با 8 مسابقه آغاز شد که نتایج 2 مسابقه با قدری شگفتی همراه بود. متوقف شدن بایر مونیخ در خاک آلمان مقابل تیم آیاکس آمستردام با نتیجه مساوی 1-1. همچنین شکست رئال مادرید در مسکو از زسکای مسکو از نتایج شگفت‌انگیز بود. به گزارش تلویزیون اسپانیا شکست رئال مادرید با نتیجه 1-0 به دست آمد با گلی که نیکولا ولاسیک در دقیقه دوم برای زسکا به ثمر رساند و پس از آن رئال هرچه زد به در بسته خورد. چهارشنبه شب هم 8 مسابقه دیگر از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا پیگیری شده که نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه
فرامین رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همکنون همکارانم گزارشی منتشر کردند در وبسایت مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی اظهاراتی سرگئی اسکریپال جاسوس دو جانبه سابق را که ماه مارس همراه با دخترش در بریتانیا مسموم شده بود فردی پست و خائن خواند و گفت که وی به میهن خود خیانت کرده. این اولین واکنش مستقیم پوتین به موضوع مسمومیت اسکریپال و دختر وی است. متن کامل رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در انتهای مجله نیمه شب شنونده برنامه صحنه خواهید بود از بابک غفوری آذر. من وحید پورساد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه گوش میدهید و من بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره بررسی فیلم های فصل تازه اکران سینماها در ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فصل تازه اکران سینماها در ایران آغاز شده است و برخلاف اکران تابستانی که پرده سینماها در تسخیر آثار کمدی بود، این بار ترکیب فیلم‌های در حال نمایش را عمدتاً فیلم‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. از میان 5 فیلمی که از روز چهارشنبه هفته گذشته به روی پرده سینماها رفتند، تنها یک فیلم اثری کمدی محسوب می‌شود و این نشان از پرتعدادی آثار اجتماعی در شروع اکران پاییزی دارد. روایت معضلاتی چون قاچاق مواد مخدر، فقر، تجاوز و پایمال کردن حقوق زنان از جمله موضوعات فیلم‌های تازه اکران شده هستند. مهمترین فیلم تازه به نمایش درآمده برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره فیلم فجر گذشته است. مغزهای کوچک زنگ زده ساخته هومن سیدی با بازی نوید محمدزاده بازیگر محبوب سالهای اخیر با موضوعی درباره قاچاق مواد مخدر و روایت زندگی افراد حاشیه‌ای جامعه از آثار محبوب منتقدان در جشنواره فیلم فجر بود و برنده 4 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلمنامه نیز شد.
یعنی اگه چوپون نباشه گوسفندا تلف میشن یا گم میشن یا از گرسنگی میمیرن. این چوبونه ما همه گوسفندشیم. اون شوره بیاد پایین.
شوره نداریم اینجا.
50 بار خودم رسوندم. تو نداریم؟
اصلا معلوم نیست دختره کجا هست.
شرط تک صاحبه چه نمیشست از کجا پیداش کنم.
به عبد خواهر من بپرسیم.
اونی یعنی فقط خواهره.
شور حرف دهنه تو بفهم داری در مورد خواهرت حرف میزنی.
چه خبره؟
کجا؟
مغزهای کوچک زنگ زده در میان فیلم‌های تازه اکران شده بهترین عملکرد را در گیشه فروش داشت و در یک هفته نخست نمایشش بیش از 1.5 میلیارد تومان فروش کرد. عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی دیگر فیلم اکران شده روزهای اخیر است. فیلمی که بر مبنای اتفاقات رخ داده برای نیلوفر اردلان بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان ایران ساخته شده که ممانعت از خروج او از کشور با تصمیم همسرش در سال‌های گذشته خبرساز بود. باران کوثری نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند و در کنار او امیر جدیدی و سحر دولتشاهی هم حضور دارند. عرق سرد به دلیل موضوعش از فیلم‌های بحث‌انگیز جشنواره فجر گذشته بود و برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران از مضمونش به شدت انتقاد کردند. در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی از پخش نشدن تبلیغات این فیلم از تلویزیون رسمی ایران منتشر شده است. این فیلم در هفته اول اکران عملکرد قابل توجهی در زمینه فروش نداشت و حدود 250 میلیون تومان درآمد داشت.
ممنون فروش کردن شما. دلم نمیخواد ایشون بره. قانونو بلدم. همه چی موجه. خودم مورد تایید همه جا.
کن.
چرا ممنوع خروجت کرد؟
نمیدونم عشقش کشیده ممنوع خروج کرد. چرا همتون فکر می‌کنین یه چیزی بود؟
تو تا عکس گرفتی، چهار تا گل زدی، فکر کردی خبریه؟ کی بودی تو؟ علاقمند.
الان تیم برا احتیاج داره، الان لازمه من پیش تیم باشم.
میگم بگوچش.
منیژه حکمت با سابقه ساخت فیلم‌های چون زندان زنان و سزن، فیلم تازه‌اش به نام جاده قدیم را به عنوان دیگر اثر اجتماعی این روزها روانه سینماها کرده است. جاده قدیم هم فیلم زنانه‌ای محسوب می‌شود که داستان زنی کارمند با بازی مهتابه کرامتی را روایت می‌کند که شب عید نوروز در بازگشت به خانه برایش اتفاقی می‌افتد که زندگیش را دگرگون می‌کند. فیلم موضوع تعرض و نگاه جامعه به قربانی را دستمایه قرار داده است و نمایشش در جشنواره فجر هم با استقبال متوسط منتقدان روبرو شد. آتیلا پسیانی، پرویز پورحسینی و ترلان پروانه از دیگر بازیگران آن
شلوغی استفاده کرده، میون بر زده، حرف نمیزنه، حالش خیلی بده. تو کی میخوای این بحث ادامه بدی؟
من فکر میکنم بتونیم تاریخ عروسی رو عوض کنیم.
من خیلی موافق نبودم به این زودی.
بابا حرف زدیم برای شد این کار نکنیم.
من به خسرو خیلی آمین بستم، امیدوارم اشتباه کرده باشم.
یکم جرأت داشته باشه، مای کاری که کردی باشه.
صوفی و دیوانه ساخته ی مهدی کرمپور که در کارنامه‌اش فیلم‌های بحث‌انگیزی چون چه کسی امیر را کشت و پل چوبی را دارد، دیگر فیلم تازه اکران شده این روزهاست. صوفی و دیوانه که حال هوایی متفاوت نسبت به ساخته‌های قبلی سازنده‌اش دارد و درباره همراهی نامتعارف مرد میانسالی با دختری نوجوان در خیابان‌های شهر است، در مقایسه با فیلم‌های دیگر در حال نمایش کمترین سالن و فروش را دارد. آقای کرمپور در آغاز نمایش فیلمش با اشاره به شرایط بعد اقتصادی ماهای اخیر خواستار فروش تمام بلیط‌های فیلمش به صورت نیمبها شده بود. امیره جعفری و بهافرید غفاریان دو بازیگر اصلی این فیلم هستند.
سرای روشن مگه تو آسمونه؟
من کی آسمون نگاه کردم؟
تو الان آسمون نگاه نکردی؟
چی می‌بینی؟ اگه اینجا نیامیش چی؟
رسیدم تو خونه خودش غرق. زندگی هزار تا رنگ داره، یکیش سیاهه.
گمونم تأثیر این سقف‌ها باشه. سقف خیلی مهمه.
دیو ما کسی دوست نمیشه.
رضا دوست فضولم.
من صوفیم.
صوفی با دستات منو رد کنه.
هشتگ ساخته رحیم بهبودیفر اما تنها فیلم کمدی جدید اکران سینما هاست که رقابت دو زن میانسال را با نگاهی به پدیده شبکه‌های اجتماعی روایت می‌کند. نیوشا زیغمی و بهاره رهنما بازیگران اصلی این فیلم هستند.
اصلا میخوام بگم ما ندید پدید نیست. این ایده برج ایفل جای همه کسی که دوستشون داریم خشی.
کبرا
چی گفتی؟
صبح تا شب رو پیج من خیمه زدی.
سلام علیکم.
سلام زهرمان.
اینا سویچ
کن. من اینجا رو با مزار لباس اشتباه گرفتم.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، انتشار اظهارات اصغر فرهادی کارگردان اسکاری سینمای ایران بود که در حاشیه جشنواره فیلم آنتالیا در ترکیه امکان نمایش فیلم تازه همه میدانند را در ایران منتفی دانست. آقای فرهادی گفت که امکان نمایش این فیلم در ایران به دلیل پوشش بازیگرانش وجود ندارد. از زمان نمایش فیلم همه میدانند در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و وجود برخی صحنه‌ها در آن که از نظر مسئولان دولتی سینما ایران قابل نمایش در ایران نیستند، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره چگونگی نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی در ایران مطرح شده بود.
سینمای جهان.
مهلت معرفی فیلم‌های خارجی زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار دوشنبه این هفته به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشره، 79 کشور نمایندگانشان را برای داوری در 91مین دوره جوایز اسکار معرفی کردند. این رقم البته نهایی نیست و آکادمی اسکار طی روزهای آینده فهرست نهایی فیلم‌های معرفی شده را منتشر خواهد کرد. تعدادی از فیلم‌های تقدیر شده ماه‌های اخیر در جشنواره‌های مختلف جهانی جزو آثار معرفی شده هستند. از جمله فیلم برنده نخل طلایی دوره اخیر جشنواره کن به نام دزدان خرده پا ساخته هیروکازو کورائدا به عنوان نماینده ژاپن به اسکار معرفی شده.
ساوسا ستاره کایش دینایو؟
تو سوت سامین ده نا.
یوکای نه آره.
تو شنو کوره؟ مودورو ته یو تو موتا کیرو نه.
ایرابایتا کانا. داشی تاچی.
برنده شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز، فیلم ستایش شده روما ساخته آلفونسو کارون هم نماینده امسال مکزیک در اسکار است. از دیگر مدعیان باید به فیلم جنگ سرد از لهستان، مرد سگی از ایتالیا، درخت گلابی وحشی ساخته جدید نوری بیلگه جیلان از ترکیه و مرد ساخته علی عباسی از سوئد اشاره کرد. رأی‌گیری برای انتخاب نامزدهای اسکار فیلم خارجی زبان در دو مرحله انجام می‌شود. ابتدا 9 فیلم به فهرست کوتاه راه پیدا می‌کنند و در نهایت 5 فیلم به عنوان نامزدهای نهایی معرفی می‌شوند که اسامی آنها 22 ژانویه 2018، 2 بهمن ماه همراه نامزدهای دیگر بخش‌های جوایز اسکار اعلام خواهد شد. در اکران سینماها فیلم کمدی مدرسه شبانه با بازی کوین هارت با 28 میلیون دلار فروش در 3 روز اول اکران در گیشه آمریکای شمالی پرفروش‌ترین فیلم بود. این دومین هفته پیاپی است که محصولی از کمپانی یونیورسال صدرنشین جدول فروش هفتگی می شود.
تئاتر
تئاتر ایران در روزهای اخیر تحت تاثیر حاشیه‌های پیش آمده برای نمایش بینوایان بود. نمایشی موزیکال که قرار است از ماه آینده در سالونی در هتل اسپیناس تهران اجرا شود. نمایشی که گفته شده است بلیط‌هایش 250 هزار تومان قیمت دارد و همین باعث طرح مباحثی درباره تبدیل شدن تئاتر به رویدادی خاص برای قشری محدود در جامعه شده است. در نمایش بینوایان گروهی از بازیگران شناخته شده مانند پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار و سحر دولتشاهی بازی می‌کنند و سازندگانش نیز می‌گویند قصد دارند با صرف هزینه‌های کم سابقه اجرایی مشابه موزیکال‌های روز دنیا از این اثر کلاسیک ویکتور هوگو ارائه دهند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده روز و شب خوش.